الدين. اللهم عجل فرج الله وصالح الزمان علينا برضاه حبلنا ورحمته ورحمته ودعاءه وخيره. طب عرضم بخدمتون که مرحوم شیخ یه اشکال علاهده ای رو به احتمال اول مطرح فرموده بودن که محصل اون اشکال علاهده چه شد؟ این که شد همون اشکال اول. اون اشکال علاهده چی بود؟ همین معنه هو احسان این که بله طبق احتمال اول چجوری میشود بله حضرت میفهم باطله، بله در حالی که یه همچین تفرقه رو بین چی و چی؟ بین عرضم به خدمتون فرض سوم که کل نماز توی نجاست بوده و الجهل که حضرت میفهم صحیحه، با اون فقره ششم به قول آقا که سوال ششم مثلا بگیم سوالشون که بعضی از نماز در نجاست بوده و الجهل که حضرت اونجا میفهمد باطله، ما نمیفهمیم این چه فرقیه واقعا. حالا نه تنها نمیفهمیم این فرق رو، بلکه یه جورایی مثلا میخوایم بگیم که آقا به طریق اولا این ور باید صحیح میبود، اگر اون ور که کل نماز با نجاسته حضرت حکم به صحت میفهمد، این ور به طریق اولا باید میفرمود که صحیحه. یه چیزی شبیه هم قضیه عبان عبان ابن تقلب که آقا نه تنها ما میگیم آقا فرق بین سه انگشت زن با قطع چهار انگشت زن چیه؟ که این ور شده مثلا 30 تا، اون یکی شده 20 تا، بلکه اصلا بالاتر میگیم اگر این ور 3 تا قطعش بشه 30 تا، 30 تا شطور برای چهار انگشت به طریق اولا باید حتما، نه به طریق اولا حتما باید 30 تا باشه. چرا شده 20 تا؟ وقتی که 3 تا که کمتره 30 تا شطور دیشه، 4 تا انگشت به طریق اولا حداقل باید 30 تا باشه. چرا 30 تا نشده شده 20 تا؟ که اونجا هم وقتی حضرت میفهمد یا ابان انک اخذتنی بالقیاس، اون قیاس یعنی قیاس چی؟ قیاس اولویت. تو داری با قیاس اولویت، چون ابان میگه سبحان الله یقطع ثلاثاً فیکون فیه ثلاثون و یقطع اربعاً یکون فیه عشرون هازا کان یبلغنا بالعراق و نحن بالعراق و کنون نقول ان مثلا من جوابهی علی عزب الله شیطان. این عبان هم خودش اصلا خود این سبحان الله و تعجبی که داره میکنه همینه، اولویت تو ذهنشه. خلاصه اینجا هم شبیه همین، وقتی کل نماز تو نجاسته حضرت میفرماید صحت، وقتی که بعضی از نماز تو نجاسته حضرت نفرماید صحت، اونجا به طریق اولا باید میفرمود صحت. نه تنها صحت رو نفرموده بلکه فرموده بطلان. خب این چجوری قابل پذیرشه؟ در حالی که طبق احتمال دوم توی روایت، همینی که وستانی خواهیم خوند، این مشکل هم، این مشکل دوم هم مرتفعه. این که دیروز دارا دیگه توضیحشو دادیم، فقط تطبیقشون ما تطبیقشو انجام بدیم.
این که وسط نماز میفهمه و بعد نماز میفهمه نمیشه مثلا این فرقی باشه بین دو تا فرق؟
چه فرقی؟
سوکی بودنش نشون نمیده، شرط زوکی بودن اما اولش تموم شده دیگه، نفهمیده تموم شده درست بوده اما اینجا فهمیده دیگه مخله، چون شرط زوکی.
خب چرا باطل باشه؟ حضرت بفهمد آقا لباس نجس رو بنداز بقیه نماز رو ادامه بده، اونجایی که طرف هیچی از نماز رو با نجاست نخونده حضرت همینو فرموده، فرمود اما لباس نجاست رو بندازی و مثلا برو تطهیرش کن بدون فعل منافی، نماز رو ادامه بده، باطل نیست. ولی اگر بخشی از نماز با نجاست خونده باشه، اینجا میفرماید باطله، دیگه نمیفرماید برو علاج کن بعد علاج ادامه بده. خب باشه، ولی اونجا چی؟ اونجا کل نماز با نجاست خونده بود. ببینید توی اون توی اون سوال سوم طرف کل نمازشو با نجاست خونده. باشه بعد نماز فهمیده باشه. خب فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ بله
بعد نماز تاثیر نداره، امام بهش میگه مثلا لباس رو تطهیر کن یا لباس رو.
باشه ولی میتونست بفهمد باطله، برو از اول بخون. چطور اینجا میفهمد وسط نماز اگه فهمیدی تا اینجای نماز با نجاست خوندی باطله، برو از اول بخون. اونجا هم که کل نماز با نجاست خوندی میفرمود که آقا باطله، برو از اول بخون. نه میفرمه بله، اگر نمیدونی واقعا چیزی از نماز با نجاست خوندی یا نخوندی، ولی الان نجاست و وسط نماز داری میبینی، اینجا رو حضرت نمیفرمد باطله. چرا؟ چون شاید هیچی از نماز با نجاست نخونده باشی، برو تطهیر کن بقیه نماز رو ادامه بده. پس اگر واقعا یه اگر نماز با نجاست خونده با این که آدم نماز با نجاست خونده باشه بخواد مخل باشه، خب به طریق اولا باید کجا مخل باشه؟ جایی که کل نماز با نجاست خونده. درست شد آقای؟ خب پس حالا اینو تطبیقش کنیم. نکته خاصی شما تو ذهنتون هست؟ واقعا ما که نکته به ذهنمون نمیرسه. میفهمد من انهو یوجب الفرق، این انهو به چی میخوره؟ به قول احسن اما احتمال اولی که گفتیم ظاهر از روایته، به قول مرحوم سید سعید حکیم تعالی الله مقامه، میفهمد از ضمیر و یرجع الی الوجه الذی هو محل الکلام، همین وجهی که الان محل کلام یعنی احدهما، همین این ضمیر برمیگرده بود. لذا خوب بود که این معنی رفت کجا؟ آقا سر سطر، اون بحث قبلی دیگه تموم شد رفت، اون و دعوا و مدفوعتون و اینا تموم شد، اون کلن تمام. معنهو اشکال دوم نسبت به چی؟ نسبت به احتمال اول. پس ما آقا احتمال اول که مطرح کردیم، یه اشکال مطرح کردیم که این تعلیل حضرت با جواب و معلل نمیخونه. دو تا تفسی نسبت بهش مطرح شد، از هر دو هم از مرحوم شریف العلماء بود که هر دو تفسی هم مورد مناقشه قرار گرفت. اون بحث تمام. حالا اشکال دوم به احتمال اول این است که انه یوجب الفرق بین وقوع تمام صلات من نجاسه که اینجا فلا یعید و بین وقوع بعض صلات من نجاسه که فیعید، کما هو ظاهر قوله علیه السلام بعد از ذلک و تعید اذا شککت فی موزن من ثم رأیته. هو یعنی خود همین فرق، همین فرق ظاهر از فرمایش حضرت است که میگه و تعید اذا شککت فی موز ان من ثم رأیته، اگر شک کردی، چون ظاهر از شککتر رو حالا عرض خواهیم کرد، شک بدویه نه علم اجمالی، اگر شک کردی در یک موضعی از لباست که نجس شده یا نه، ثم رأیته، ثم رأیته یعنی فهمیدی چی رو دیدی، رأیته چی رو دیدی، همون نجاست رو که تو شک داشتی، یعنی همون نجاست رو وقتی ببینی میفهمی که تا اینجای نماز را با اون نجاست خونده بودی. ظاهر خود روایت هم همینه، یعنی تا اینجا رو با اون نجاست خوندی. ولذا حضرت میفهمد اینجا چون تا این قسمت نماز رو با نجاست خوندی باطله، در حالی که توی اونجایی که کل نماز داره با نجاست خونده بود حضرت میفهمد صحیحه. پس این کاملا فرقیه که حضرت داره اینجا بیان میکنه و ما نمیفهمیم فرق. حالا اینو دوستان نت کنن، ممکنه نفر بگه نه آقا به نظر ما این دو تا فقره ربطی به هم ندارن، لذا حضرت نمیخواد فرق بگذاره بین اونجایی که تمام نماز با نجاست بوده یا بعض نماز با نجاست بوده. آی محمدی چرا حضرت نمیخواد یه همچی فرقی بگذاره؟ چون تو اون فقره، دوستان نگاه کنن صفحه 59 رو، تو اون فقره ای که حضرت میفرماید که تنقض از صلات و توعید اذا شککت فی موزن من ثم رأیته. اینجا فرض علم اجمالی بوده، فرض علم اجمالی بوده، نه فرض شک بدوی. یعنی سؤال زراره این بوده، ان رأیته فی صوبی و انا فی الصلات، اگر من نجاست را دیدم در حالی که تو نماز بودم، خب ولی قبلشم علم اجمالی داشتم، قبلش علم اجمالی داشتم که نجس شده، قبل نماز علم اجمالی داشتم نجس شده، جاشو پیدا نمی‌کردم، حالا همون نجاسته رو دقیقا تفصیلا فهمیدم کجای لباسمه در اثناء نماز. فرض حضرت یه همچین جاییه که میگه اینو باید از نو بخونی، این باطله. میگه قال، جواب حضرت رو ببینید، قال تنقض از صلات و توعید اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته. میگه اگر شککت در یه موضعی از او، یعنی میدونی نجسه ولی جاشو نمیدونی، موضعشو نمیدونی، ثم رأیته وسط نماز جاشو دقیق پیدا کردی، خب این طبیعیه که باید از نو خونده بشه. چرا؟ چون از همون اول مع العلم به نجاست صبح وارد نماز شده بودی، و کسی که با علم به نجاست وارد نماز بشه معلومه نمازش باطل. اونجایی که حضرت میگه اگر کل نمازت رو هم تو نجاست خوندی صحیحه، صفحه قبلش. سوال سوم، اون چون از روی جهل بوده، صحیحه، ولی اینجا که حضرت میفهمد ولو بخشی از نماز رو هم با نجاست خونده باشی باطله، چون علم داشته، ولو علم اجمالی. و این شککته هم به معنای چیه؟ اون شکیه که توی هر علم اجمالی هست، شک در اون اطراف، شک در اون اطراف که دقیقا حالا این نجاسته به چه قسمتی، کدوم نقطه از صوب برخورد کرده. شککته فی موضع علمه، شک طرف تو موضع نجاست بوده، ولی اصل نجاست چه بوده آیا حسینی؟ معلوم بوده، مقطوع بوده. خب این یه حملیه که بعضی ها اومدن انجام دادن و با این بیان خواستن مشکل دوم رو برطرف کنن. میفهمد؟ الا برچه الا ان یهمل هذه الفقره کم از تظهره و شاره الوافیه، که معروف فاضل تونی اینجوری توجیه کرده، الا ما لو علم یا علم مثلا اجمالا الاصابه، اجمالا علم به اصابه پیدا شده و شو کفی موضع ها وقت ولم یغسل ها نسیانن، اما نسیانن نشسته و رفته وارد نماز شده، اینجوری ایشون توجیه کرده. حالا این نسیاننش رو دوستان دقت کنن، نسیانن وارد نماز شده نه اسیانن. چرا من الان فرض بس کجاست؟ ببینید ما به شکل کلی این مطلب رو میدونیم، مشهوره، مطلب یه مطلب مشهوریه که اگر کسی نجاست صوب یا بدنش رو علم پیدا بکنه بعدم فراموش کنه، این نمازش باطله، من تو رساله هم همجوریه. اما اگر بله اگر جهل داشته بعدم بفهمه، این صحیح، یعنی یه فرق بین جهل و نسیان قرار میده. خب الان کسی که عالم باشه ولو علم اجمالی، عالم باشه ولو علم اجمالی یعنی دقیق موضعشو ندونه، عالم باشه که لباسش نجسه، حالا کجای لباسش ندونه مهم نیست، و با فراموشی وارد نماز بشه، یادش بره که اینو تعطیلش کنه وارد نماز بشه، اینم میشه کسی که علم داشته به نجاست و فراموش کرده، نمازش میشه باطل. این کاملا علل قاعده است و موافق با فتوای فقها است، مشهور فقها. خب این مفروض روایت رو اگه ما اینجوری بگیریم پس دیگه مشکل دوم حل میشه. ولی حالا چرا مفروض روایت رو فرض میگیریم که طرف علم اجمالی داشته ولی نسیانن وارد نماز شده نه اسیانن؟ خب این طبیعیه. چرا؟ چون اصل این قضیه مخل بودن نجاست که روشنه. راحت می‌فرمایید؟ اصل این قضیه که روشنه که آقا با ثوب نجس نمیشه نماز خوند. زراره که نمیاد از این سوال کنه که. لذا اگر زراره میاد سوال کنه، طبیعتاً ما باید بیایم فرض سوال زراره رو فرض نسیان قرار بدیم، نه فرض اسیان. حالا طرف میدونه نجس لباسش بره. ممکنه شما بگید خب باشه، اونی که خیلی واضح بوده فرض علم تفصیلیه به نجاسته، نه فرض علم اجمالیه به نجاست. ما میگیم نه آقا، دقت کنی، علم اجمالی که ما داریم میگیم از اون علم اجمالی هایی نیستش که تو ذهن شما هست. اون علم اجمالی که تو ذهن شما هست اینه که من آقا ندونم اون لباسم نجسه یا این لباسی که الان تنمه میخوام باش نماز بخونم. از این علم اجمالی ها که نداره طرف، که این در حقیقت علم تفصیلی داره به نجاست هاز از صبح. مکانشو نمیدونه چیه، کجاست. ما اگرم بگیم اجمالا این گول زننده نباشه، از اون علم اجمالی ها که نیستش که خیلی واضح نباشه. بعضی ها مثلا احتمال اینو بدن که به منزله چی باشه علم اجمالی، شک بدوی باشه و این صحبت ها. نه، حالا علم تفصیلی دارد، دقیقا همین صبحش نجسه و اینم خیلی واضح هست که با صبح نجس نمیشه بعد نماز خوند. قطعا زراره پس یه همچین توهمی را نداشته. لذا فرض سوال زراره رو باید کجا برد؟ تو فرض نسیان، نه اسیان.
خب بله،
نه اصلا تعبیر اجمالی داشته، اصلا علم داشته. تعبیر اجمالی رو از این حیث ما داریم میگیم چون موضعشو دقیقا نمیدونه. اجمالا میدونه لباسش نجسه، نمیدونه کدوم نقطشه. ولی این یه وقت رهزن نشه که این از اون علم اجمالی هاییه که مثلا نمیدونیم آیا بحث کنیم آیا منجز هست یا منزله شک بدویست فلان. نه، به اون حیث حساب کنی این اصلا تفصیلا میداند که همین لباسش نجسه، همین لباسی که داره باش نماز میخونه نجسه. نه اینکه یا این لباس یا یه لباس دیگه، نه همین لباسه نجسه. تفصیلا نه، اصلا شما تعبیر کنید تفصیلا.
این مکانش
کجاست؟ احسن
شستن، ولی بعدا فهمیدن که نه.
نه نمیگه شستن، پس شستن نبوده.
بله
شستن نبوده. شستن نبوده.
اون سوال خبتیش
آره.
بله. در موزش که کجاش مدارش شده؟ سوال همون خبره. نه سوال در اون موزش بود. نه که اصل نجاست یعنی نیواش تفسیری. من نمیدونم کدوم موزه بود. اما همون در
موزشو نمیدونم.
ببین بازم
چه
تفصیلا
میگه
نجسه، ولی اجمالی
داره
در اون مکانش.
بله دیگه همین عرض میکنه. لذا بله
بازم ایشون هم سوالش در مورد اجمالی من این مکان
اجمالی میشه یا نمیشه من نمیفهم. شما انگار میخواید بگید تفصیلیه.
نه اون این دو تا بحث
میخوام
بگم. شما فرمودید تفصیلیه، بله در نجاست تفصیلیه.
خب
ولی سوالش در موضع نه در اصل نجاست.
ولی میخوام بگم موضع تاثیر نداره. به ما گفتن تو لباس نجس نماز نخون. این که نمیخواد تو موضعش کاری کنه که بله موضع کجا مطرحه. مثلا من الان دستم فرض کنید بخوره به یه موضعی از همین لباس نجس که اجمالا میدونم این لباس نجسه، کدوم موضعه نمیدونم. اینجا مثلا بحث علم اجمالی مطرحه. ولی نماز در صوب، نماز در صوب نجس نخوان، این اصلا کاری نداره که الان ما موضعشو بدونیم یا ندونیم. به هر حال نماز تو صوب نجس هست یا نیست؟ هست. همین عرض کردم، چون اینکه خیلی واضحه زراره که نمیاد از این سوال کنه که آقا من اگر لباسم نجسه، حالا ولو ندونم اصلا کجاش، آیا حق دارم نماز بخونم وارد نماز بشم یا نه؟ قطعا حق نداره. این که خیلی واضحه زراره نمیاد، فقیه مثل زراره بیاد از اینجا سوال کنه. اصلا اینکه خودش هی میگه آقا من نمیدونم احساس کردم نجسه، رفتم پیداش کنم بشورمش پیداش نکردم و اینا، خودش معلومه که مسلما میدونه که با لباس نجس نمیشه نماز خون. حالا چه موضعشو بدونم چه ندونم، برای لباس نجس هست یا نیست؟ هست. همین لباس تفصیلا نجسه. لذا اینو که نمیاد زراره سوال کنه. پس اگر هم قرار باشه وارد نماز بشه با وجودی همچی علمی حتما باید چه اتفاقی افتاده باشه؟
نسیان
عارض شده باشه. خب این فرمایش مرحوم فاضل تونی. اما مرحوم شیخ میفرماید که این احتمالی که ایشون داده خلاف ظاهره و ما مخالفون لظاهر کلام. اولا اصلا فی نفسه مخالف ظاهر کلامه. از کجای این کلام استفاده می شود که علم علم فرض علم مد نظر نبوده و فرض شک واقعا مد نظر بوده؟ از خود همین شککتن صاحب وافیه، از خود همین شککتن. آقا شککتن تو ایدزا شککتن علم اجمالی بیشتر از این که شک باشه چیه؟ علمه. و وقتی یه طرف میگه ازا شککت فی موضع من، یعنی من علم اجمالی ندارم، شک دارم در این که آیا این اصلا نجس هست یا نیست. پس میگه و تو اید ازا شککت فی موضع من ثم رأیت، اگر شک کردی فی موضع من، این یعنی شک کردی در نجاست یکی از مواضع این مثلا لباست و پیداش نکردی، بعدن اینو پیداش کردی، قبل نماز پیدا نکردی، شک داشتی پیدا نکردی، بعدن پیداش کردی. این ازا شککته خیلی مثلا معونه میبره که ما بگیم یعنی علم داشته به اصل نجاست، صرفا شک که در چی داشته؟ در حالا اون موضع اون نقطهی که نجس شده. تو هیچ جای این روایت نیومده بگی آقا طرف علم داشته. نهت میفرمایی؟ حالا این خودش یه نکته که همجوری آدم میخونه واقعا چیزی که برداشت میکنه اون ظهور بدوی که از این عبارات داره همینه. یعنی اگر تا قبل اینکه آقای صاحب وافیه اینو میگفت ما این احتمال به ذهنمون میرسید میومد؟ نه، خود هم یعنی که خلاف ظاهره. اون یه مطلب. حالا این هم اگه از ما خیلی نپذیرید یه نکته مهمتری ما میگیم و اون اینه، میفهمد که باز این مخالفون لظاهر قوله علیه السلام بعد از آلک بین لم تشکسون برای عیتم، اینو که دیگه هیچ رقمه نمیشه کاریش کرد. آقای صاحب وافیه این بین لم تشکسون برای عیتم رتبن یعنی چی؟ این بین لم تشک یعنی اصلا شک به نجاست نداشتی. اگر اصلا شک در نجاست نداشتی یعنی احتمال نجاست رو اصلا نمیدادی، به یک بار دیدی آقا وسط نماز دیدی آقا مثلا الان پیرنت نجس خونی، ولی قبل نماز اصلا هیچ احتمال نمیدادی که نجس باشه. و پس این خودش معلوم میکنه که فرض قبلی چی بوده؟ اینکه احتمال میدادی که نجس باشه، ولی احتمال میدادی نجس باشه، نه علم داشته باشه نجس باشه. نه میفرمایید اگر اون فرض قبلی میخواست علم باشه اینجا باید حضرت میفهمون و این لم تعلم نه و این لم تشک، نقطه مقابل اونه دیگه. دوتا فرض الان این نقطه مقابل فرض قبله. فرض قبل اگه قرار میبود فرض علم باشه اینجا تو این فرض حضرت باید میفهمون و این لم تعلم، فرض قبلی علم بود این عدم علم، در حالی که حضرت میفهمن ولی لم تشک یعنی فرض قبلی شک بود، احتمال بود، شک بود، این فرض عدم شکه، اصلا هیچ شکی نداشتم، هیچ احتمال نمیدادم نجس باشه، وارد نماز شدم به یک باره الان دیدم این نجسه. اون وقت این تأثیرش چیه که اینو حضرت میگه؟ تأثیرش چیه؟ تأثیرش اینه که اگه من قبلا شک داشتم بعد نجاست رو میدیدم اینجا به شکل طبیعی مطمئن می شدم که این نجاست کدومه؟ همونیه که شک داشتم پیداش نمی کردم، حالا الان دیدم همونه. اما اگه اصلا شک نمی داشتم از قبل نماز، اصلا شک نداشتم، احتمال نمی دادم، حالا وسط نماز به یک باره نجاست رو ببینم، اینجا این احتمال می دم که این همین الان عارض شده باشه، از قبل نبوده باشه، یه چیزی نبوده که قبلا هم احتمالش رو می دادم پیدا نمی کردم، حالا یه باره وقتی دیدم بفهمم این همونه، همونیه که شک توش داشتم احتمالش رو می دادم. نه، قبلا هیچ احتمالشو نمیدادم، حالا الان تازه دیدمش، حالا الان تازه دیدم بله احتمال این هست که از قبل نماز بوده و من تا اینجای نماز با نجاست خونده باشم، ولی احتمال این هم هست که تازه به وجود اومده باشه شیعون اوق علیک. لذا این احتمال مرحومه، این جواب حساب وافی هم بس مجدی نشد. بله بفرمایید.
توی اشکالی که
مرحوم
شیخ سید سعد گیره، بله، فهمیدش که لا لعدم وجود به عادت الا من خیلی کنم، بعد بلا فنا ان الا ان من آثار وصول یقین به نجاست صبح این از خلاف بلا بعدها وجود به عادت. اینجا مرحوم شیخ داره بر مبنای نظر غیر مشهور جواب صاحب واقعیت سید سعد رو میده. این
چه شد یه دفعه رفتید اونجا؟
نه اینجا تمام شد دیگه، دارم اونجا دیگه اونجا دارم که چه شیف آمد این شکلی عشق بناش شد نظر غیر مشکول، بعد این همه اشکالات پیش آمد دو صفحه در مورد این اشکالات صحبت کرد که بخواه توجیه بکنه.
نه اون اشکال ما اینجوری مطرح کردیم دیگه، میگفتیم اگر قرار باشه یه شرط واقعی باشه نه ذکری، که خب این اصلا باید اعاده بکنه، باید اعاده بکنه و نقض یقین به شک هم نیست و نقض یقین به یقینه. اگر هم شما بگید یه شرط چیه؟ یه شرط ذکریه، خب حضرت باید به همین تحلیل میفرمود که آقا چون این شرط ذکریه تو لازم نیست اعاده بکنی. حالا من این چون مرتبط بود می‌خواستم الان رو بچسبونم به بحث بعدش. بله بفرمایید. آره آره من چون تعجب کردم مثلا یه دفعه رفتی تو بحث. نه 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 تموم نشده بود. حالا خواهش می‌کنم. بس ثانی. اما بس ثانی احتمال دوم بفرمایید. فقره اول که منظورتون کجاست؟ آه منظورتون تو همون صفحه 59 آره آره و اون قسمت قبل از من لم تشک، قبل از من لم تشک رو میفهمید چجوری بوده؟
ما فهمید که اگر شکل در موضع نداشتی این میشه، خب در بری و حالا که شکل در موضع داشتی این میشه، حالا که اگر شکل در موضع نداشتی
خب
یعنی این علم نداشتی.
شک در موضع نداشتی یعنی چی؟ یعنی علم نداشتی؟ نه شک در موضع نداشتی یعنی نه تنها علم به نجاست داشتی، حتی علم به موضعش هم داشتی. دیگه طبق فرمایش مرحوم حساب وافی من نمیخواید بگید.
نه خودم دارم میگم واقعا
اینا چه زوری از فقه اول اصلا کاری به فرمایش حساب وافی ندارید. خب اگه اونو ندارید نسبت به فرض اول
بله.
قبل از من لم تشک اصل نجاست معلوم بوده یا نبوده؟
بله.
و پس حرف صافی است.
اصل
نجاست معلوم بوده، موضعش مشکوک بوده. و این لم تشک پس باید چی بشه؟ اصل نجاست معلومه، موضعش هم حتی معلومه.
چرا با فرض اول؟ اگه فرض اول این شک در موضع وقتی داری این میشه.
آقا دقت کنید شک در موضع تو چه فضایی؟ تو فضایی که اصل نجاست و علم دارم، اصل نجاست و علم دارم، شک در موضعش دارم. حالا اگر شک تو موضعم ندارم اون وقت میشه چی؟ یعنی اصل نجاست و علم دارم حتی موضعشو هم علم دارم، اون وقت اینجا حضرت بفرماید باطل نمیشه؟ میتونی بری تطهیر کنی برگردی ادامه بدی؟ قطعا این مد نظر نمیشه
باشه. شکر میخواد علم تعلم معنا کنه، علم تشک نمیخواد اصلا دومی رو معنا، میگه مثلا به قرینه اولی که شهیت هم مثلا علم بگیریم دومی رو بگیم وقتی نمیدونی علم
نمیگیریم. خیلی دیگه خلاف ظاهر میشه.
منظورش اینه
اگر نمیدونی یعنی موضعشو نمیدونی، شما خودتون اینجوری دارید میگید لمتشو که موضع خب همین، اگه موضعشو نمیدونی رو بیایم بگیم یعنی چی؟ یعنی اصلا نجاستو نمیدونی؟ خیلی دیگه خلاف ظاهر میشه. خب عرضم به خدمتتون که این حالا فرمایشات مرحوم شیخ نسبت به دو تا اشکالی که توی احتمال اول بود و ما نتونستیم تفسیر کنیم. حالا یه وقت از بعضی ها میگن آقا به ما چه؟ ما قرار همه چیز رو بفهمیم، مثل همون قضیه عبان دیگه، مثل قضیه عبان ما آخرش نمیتونیم اونو عرضم به خدمتتون بفهمیم که آقا چیه نکته که آقا توی، یعنی هر کدوم از ما هم اگر غیر از عبان جای عبان می بودیم چه واسه واقعا همجوری استعجاب میکردیم، استیحاش میکردیم، سبحان الله میگفتیم. حالا ولو شاید تعدباً دیگه وقتی که حضرت داره اینا رو میگه تو مجلس خودمون از خود حضرت داریم میشنویم نمیگفتیم دیگه، ما اینو میشنیدیم و میگفتیم انده من جا به شیطان، ولی خب تعجب واقعا میکردیم نسبت به اصل حکم. حالا اینجا هم همین، اینجا هم ممکنه تعجب کنیم، ولی تعجب کردن ما یه حرف استعجاب و استقراب و استبعاد، یه حرف این که حالا روایت رو بخوایم مثلا نپذیریم چون نمیفهمیم یه حرف دیگه است. برای چی روایت رو نپذیریم حالا ولو بچه‌شو هم نفهمیم؟ لذا مرحوم حاج شیخ عبدالکریم آهری توی همون تقریرات صلاتشون که مرحوم آسید احمد حسینی زنجانی علی الله مقامه تقریر کردن تو هم کتاب افواه رجال، ایشون دارن حاج شیخ همین مطلب رو دارن، میگن آقا وقتی که ما یه روایت صحیحه داریم برای مطلب چرا نپذیریم؟ حالا ولو وجهش هم نفهمیم. بعد ایشون میفرماید که پس اگر لولا مخافت چی خلاف اجماع بودن، مخافت این که هیچی مثلا به این ملتزم نباشه و ما خلاف اجماع بخوایم بگیم، لکن تو افتی به ذالک، من فتوا میدادم به این مطلب که آقا اگر در بعض نماز با نجاست خوندی نمازت باطله، ولی اگر در کل نماز با نجاست خوندی جهلا نماز صحیحه. من فتوا میدم به همین تفصیل، فتوا میدم لولا مخافت مخالفت اجماع. بعد میگه البته من بعدن دیدم که صاحب عروه هم همینو گفته، همین تفصیلو داده، و بعدن رفتم دیدم تعلیقه خودم را، من حاج شیخ تعلیقه‌ای که بر عروه داشتم دیدم اونجا من خودم هم موافقت کردم با صاحب عروه. رد میفرمایید؟ آره دیدم اونجا هم من اتفاقا موافقت کردم، لذا یه ذره توی هم افواه رجال اونجا هم دلش ورستر شد که از خیلی هم منفرد نیست، سید یزدی هم همین حرف رو زده بوده رضوان الله تعالی علیه مجمع بوده.
لایک میکنم
اصلا این حالا یه برخورده با اینجور مواقع و اینجور موارد بگیم آقا چه محضوری داره. ولی اگه نتونستیم حل کنیم قضیه رو اون وقت چی؟ وستانی هن یکونن، باید بریم سراغ احتمال دوم توی روایت که این احتمال دوم خودش میتونه حلال این مشکلات باشه. و فهمت وستانی هن یکونن مورد سؤال رؤیت نجاست بعد از صلات، ما احتمال وقوع نجاست بعد صلات. اینو هم فرمودین روشن احتمال دوم. وقت فالمراد انه لیس ينبغي ان تنقض یقین الطهاره به مجرد احتمال وجود نجاست حال صلات، صرف اینکه بفهمید حالا احتمال میدی نجاست حال صلات بوده، شما نه یا یقین به طهارت تو کنار بذار، بلکه بگو انشالله تو کل صلات من چه داشتم؟ طهارت رو داشتم. الان بحث ما تو کدوم فقره است؟ الان فقره بله حالا ما خودمون فقره اول و دوم میکردیم، فقره اول مورد استشهاد برای استصحاب، فقره دوم مورد استشهاد برای استصحاب. اون فقره اول، تو اون فقره اول این که زراره میگه آقا من عرضم به خدمتون فرعی توفیه رعی تو نجاست را فیه، ولی نه اون نجاستی که از اول شک داشتم، قبل نماز شک داشتم، زن داشتم پیدا نمی کردم، نه بلکه چه بسا احسن چیزیه که همین الان یه لحظه قبل از رؤیت افتاده باشه و من دیده باشه. بله
اینم همون
نه اون اسناه اون و انا فی الصلاته اون و انا فی الصلاته این بعد از صلاته. خب اینجا این احتمال هم اشکال اول رو برطرف میکنه. چرا آیه درزی اشکال اول برطرف میشه؟ چون این عدم احسن، عدم وجوب اعاده میتونه به خاطر چی باشه؟ به خاطر اینکه اصلا هیچی از نماز رو آقا شما با نجاست نخوندی، کلش رو این طهارته رو داشتی، اصالت تأخر حادث، کل نماز رو طاهر بودی، یه لحظه قبل از رؤیت این نجاست واقع شده. احسن. پس اینجا اون مشکل اول برطرف میشه، مشکل دوم هم دیگه برطرف میشه. مشکل دوم که چی بود؟ که آقا جایی که کل نماز با نجاست باشه حضرت بفرماید صحیحه، و جایی که بعض نماز با نجاست باشه بفرماید باطله. خب اینجا با این احتمال دوم تو فقره اولا اونجا هم دیگه اینجوری نبوده که کل نماز با نجاست باشه، بلکه شما استحباب طهارت کردی، کل نماز رو میگی با طهارت خونده. این هم فرمایششون. خب هرچند من اینو داخل پرانتز عرض کنم، وقتم گذشت، اینو داخل پرانتز عرض کنم که ولو نسبت به اون فقره اولا الان مشکل حل بشه، اون مشکل دوم تو فقره اولا حل بشه، اما اون مشکل دوم به شکل کلیش هنوز باقیه. چرا؟ چون توی اون عبارت بعدی که هست توی روایت که میگه تو باید نماز دو بخونی، از اول بخونی اگر در اثناء نماز نجاست دیدی، به هر حال این الان با فتوای آقایون جور نیست. چرا؟ چون آقایون میگن اگر کل نماز شما با نجاست خوندی صحیحه، راحت میفهم. حتی اگر این حرف رو به استناد به فقره اولای این صحیحه نزده باشن، از ادله دیگه در آورده باشن، از ادله دیگه که آقا اگر کل نماز شما تو نجاست بخونی جهلن، این نماز شما چیست؟ صحیح است. وقت چطور این فقره بیاد بگه حتی برخی از نمازم با جهال با نجاست خونده باشی ها بازم باید اعاده بکنی؟ یعنی اشکال به شکل اساسی برطرف نمیشه. اشکال دوم به شکل اساسی برطرف نمیشه، صرفاً نسبت به فقره اولا ما مشکل رو برطرف کردیم. بله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.